أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله ونصيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الإقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة مع قدسك بمحمد الله. قال عليه السلام: من كتم سره كانت الخيرة بيده. از كلمات قصار امير حكمة و حماس امير المؤمنين عليه السلام است که در توصیه به حفظ سر خویش، کتمان اسرار خود صادر شده. انسان هر کسی دارای اسراری است برای خودش، امور مختلفی انسان داره که دیگران از اون آگاه نیستند و راز و سر شخصی انسان به حساب میاد. تا وقتی که این سر رو برای دیگران مطرح نکرده، انسان افشا نکرده، این در اختیار خودشه که آیا این رو روزی بازگو بکنه یا بازگو نکنه. آثار افشای اون رو تحمل بکنه یا تحمل نکنه. اما زمانی که انسان سر خودش رو با دیگری در میان میگذاره، دیگه از اختیار او خارج میشه، او دیگری است که برای این آقا تصمیم میگیره. هر جا لازم به صلاح دید افشا کنه و احیانا افشا نکنه. و اگر سر آدمی در اختیار دیگری قرار گرفت و اون آدم عاقل خردمندی نبود، اون انسان مؤمنی نبود، یا بین خود آدم با او مثلا اختلافی شد، دوست به دشمن بدل شد، دیگه هیچ امنیت نداره که اسرارش فاش نشه. این آدم بیخرد دقت نکنه سر انسان رو فاش کنه، آدم بی ایمان بی مبالاتی کنه سر رو افشا کنه، دشمن قرض ورزی کنه سر رو افشا کنه، دیگه در اختیار آدم نیست. به همین جهت به سر، به محض اینکه سر آدمی افشا بشود، امنیت آدمی هم از میان می رود. و در این فضای آلوده و مشوش کنونی و سیطره شبکه های مجازی بر حیات انسان معاصر، این بلیه صد چندان شده، این آفت مضاعف شده و انسان باید مراقب افشای اسرار خودش باشه. در بیان دیگری که در قالب شعر است از امیرالمومنین علیه السلام که اگر سر آدمی پیش خودش یه نفر میدانه، ولی وقتی به دیگری منتقل شد دو شد، دیگه دلیل نداره هزار نشه. وقتی دو نفر آگاهن، هیچ مانعی و رادعی نیست که دیگر نشود هزار نفر و اون هزار نفر مطلع بشن، برای اینکه از دست در میره، به اصطلاح از اختیار خارج میشه. از امامزاده علیه السلام است که استور ذهبک و مذهبک و ذهابک، ثروت تو از دیگران پنهان کن. لزومی نداره بگی من این دارم آن دارم، و مذهب و ممشای خودتو لازم نیست افشا کنی. کجا میخواهی بروی لازم نیست ذهابت رو بگی. استور ذهبک و مذهبک و ذهابک، جهتش این است که اینا وقتی افشا نشده که انسان ضرر نمی کنه، اما وقتی افشا شد آدمی میشود فاقد اختیار نسبت به این موارد و هزار و یک خطر ممکنه انسان رو تهدید کنه. ولذا حضرت می فرماید من کتم اسر رهو کانت الخیارتو به یده، کسی که سر خیش رو کتمان کند، افشا نکند، اختیار دست خودشه که بازم روزی صلاح دید افشا بکنه نکنه و هر جور تصمیم خواست میتونه بگیره. اما وقتی از دست سر افشا شد از دست در رفته و دیگه این نیست که اختیار داشته باشه، اختیارش روی داده دست دیگران که دیگرانن که برای تصمیم بگیرن که این آدم آبروش حفظ بشه نشه. و حالا آگاه بحث آبرو هم نیست به این معنا که کسی احیانا با افشای امری که مربوط به اوست آبروش بره، نه، گاهی به هر حال صلاح نیست که دیگران بدانند که او چه دارد، او به چه می اندیشد، او به کجا می رود. و انسان همواره سعی باید بکنه که اختیارش دست خودش باشه. من کتب سر رهو کانت الخیارتو به یده، مفهوم مخالفش این می شود که من لم یکدم سر ره فلیس له الخیاره، عملا دیگه اختیار دستش خارج می شود. خب ما نظریه معروف به خطابات قانونیه هست امام که مفهوم دقیقش عدم انحلال خطابات شرعی است و نتیجهش جواز و فعلیت مهم و اهم در عرض واحد است. ثمرش این می شود که اهم و مهم هیچ اشکالی نداره که در عرض هم به فعل باشند. در خصوص این نظریه شروع کردیم بحث کنیم که با توجه به این نتیجه در واقع این یک مسلکی است برای حل مسئله‌ای که از اون به ترتب تعبیر میشه، به این شکل که گفته شود مشکل ترتب جمع بین خطابین بود و جمع بین خطابین محال بود، تکلیف ملایطاق بود که هر دو خطاب رو در عرض هم انجام بدیم. از تمام با این نظری میخواد بگه که ناخیر هیچ محال نیست، خطابین در عرض هم متوجه مکلف می شود ولی محالی هم لازم نمیاد، هر دو به فعلند، هر کنو تونست انجام بده انجام میده، هر کنو خواست میتونست میتونه انجام بده. اگر مهم رو برگزید اهم رو ترک کرد، در ترک اهم معذور و اهم رو انجام داده، مهم رو ترک کرده، در ترک مهم معذور، بس مشکلی نیست. اگر مهم رو انجام داد اهم رو ترک کرد، اونجا باز مهم خطاب داشته پس یک تکلیف انجام گرفته، اما اهم رو ترک کرده معصیت کرده که اهم رو ترک کرده و مهم رو اخذ کرده، ولی یه معصیتی کرده ولی مهم آسیب نبینه، مهم خطاب داشت، مولا فرموده بود این مهم هم انجام بده و انجام داد دیگه، از پیش خود که انجام نداد که. مهم رو بر اساس خطابی که از ناحیه مولا متوجه شده بود انجام داده، پس بنابراین مهم چرا بگیم باطله؟ ولی خب اهم متر کرده، میگن آقا چرا اهم متر کردی؟ یه چیز اهم رو از دست دادی، از این جهت ممکنه ملامت بشه یا تا مرتکب معصیت قلب داد بشه. بله اگر هر دو رو ترک کنه خب معاقب خواهد بود. این نظریه ریشون با هفت مبنا و هفت مقدمه و مبدأ تقریر می فرمان. ما ابتداعا یکیه که مقدمه ها رو تغییر میکنیم فقط، بعد برمیگردیم ببینیم آیا این مقدمه ها قابل اثباتند یا مخدوش نیستند، محل تأمل نیستند، و یا به هر هفت مقدمه ما نیاز داریم، اون چرا که از امام قد نظر شریفشون بوده لازم بوده حتما هفت مقدمه بفرمان، ممکنه که بشود خیلی بحث و جمع و جورتر مطرح کرد. مقدمه اولا این است که یه اختلافی وجود داره بین اصولیون که یک بحث در واقع فلسفه حکمی است، این یک مسئله اصولیه نیست، در واقع در مبنای حکم و مبنای خطاب شرعی محل بحث ما اون این که این خطاب هایی که یا حکمی که امری که و همچنین نهیی که صادر می شود از ساحت مولا، آیا این تعلق می گیرد بر طبیعت متعلق یا بر افراد؟ افرادم به تعبیر از امام به این معنا که به اون ملابسات و خصوصیات تعلق میگیره یا نه خیر بر اصل طبیعت و ماهیت تعلق میگیره. در قالب مثال اینو بحث خواهیم کرد. البته آیا وقتی گفته میشود صله طبیعت صلات واجب میشه؟ صله یعنی عبد من طبیعت صلات رو به جا بیار، من طبیعت صلات رو میخوام، یا نه ملابسات و ملازمات و خصوصیات در خطاب لحاظ شده؟ مثلا میگه سله یعنی سل لیلن او نهارن فی الزوال یا غیر الزوال، سله ولو کنت عاجزن، سله این کنت قادرن، سل ولو کنت جاهلن، سل این کنت عالمن، سل ولو کنت عاصیا، یعنی عاصیم مخاطب به خطاب سل هست که گناه هم میکنه همچنان سل بهش متوجه هست، سل ولو کنت کافرا، سل این کنت مؤمنا، یعنی این قیود و این خصوصیات، این ملابسات و این ملاصقات، این عناصری که میچسبد به امر به اصل طبیعت، اینا در خطاب لحاظ شده. خطاب و اوامر و نواهی آیا تعلق میگیرد بر طبیعت؟ میگه آقا صلات ماهیت صلات، طبیعت صلات رو من میخوام ازت. حالا اینکه یکی کافر دیگری مؤمنه، یکی عاجزه یکی قادره، یکی عاصیه یکی مطیعه، یکی استاده است یکی نشسته است، یکی روزه یکی شبه، کاری به این کارا نداره. سله یعنی سله، یعنی خود طبیعت صلات رو من ازت مطالبه میکنم. در خطاب نخوابیده که عاجز تکلیفش چیه، قادر تکلیفش چیه، جاهل تکلیفش چیست، ساحل تکلیفش چیست، از اونور عالم و متنبه مثلا تکلیفش چیست، کافر و مؤمن، این اصلا لحاظ نشده. این در واقع یه مقدمه. اینجا یه نکته ای هست که من اشاره بهش کردم تصریح کنم، بعد البته عرض کردم این بحث متعلق خطابات رو، متعلق اوامر و نواهی رو عنقریب بحث خواهیم کرد، و اون این که غالبا وقتی گفته می شود آیا خطاب یا اوامر و نواهی به طبیعت تعلق می گیرد یا به افراد، غالبا خیال میکنن یعنی این که وقتی گفته می شود سله، آقای مسلی باید طبیعت صلاتی رو به جا بیاره، و یا این خطاب رفته رو افراد که آقای زید و بکر و عمر مخاطبند و این فرد از صلات، اون فرد از صلات، این فرد از صوم، اون فرد از صوم، افراد یعنی این افراد، ولی منظور از افراد اینجا یعنی لحاظ طبیعت صلاتیه به زمیمه ملابسات. آیا این ملابسات هم لحاظ شده است یا نه فقط طبیعت لحاظ شده به عنوان متعلق؟ همون طبیعت صلات، صرف طبیعت صلات گفته شده این طبیعت، مولا میخواد این طبیعت اتفاق بیفته. حالا میخواد ایستاده باشه، نشسته باشه، طرف عاجز باشه، قادر باشه، هر چی میخواد باشه، میگه این طبیعت رو میخوام. یا نه افراد، افراد منظوری است که این فرد از صلات، اون فرد از صلات. مثل مثلا الان در کره زمین 1,500,000,000 مسلمانن، نماز میخونن، 7,000,000,000 انسان موظفن مثلا نماز بخونن. اگه نماز بخونن، صلات رفته روی یکی این نمازها، منظوری نیست. افراد که میگن، مراد یعنی صلات مقید به ملازمات و ملابسات. افراد به این مفهوم افراد خارجی منظور نیست، بلکه اینکه صلات با قیود و ملابساتی که میشود فرض کرد و در نتیجه مولا گفته است سل و متعلق فرد، به نتیجه این امر صلات تعلق میگیره بر صلات اون آقای قادر، و اما تعلق نمیگیره بر صلات آقای عاجز. در نتیجه عاجز گویی مخاطب نیست دیگه، عاجز مخاطب نیست. اما وقتی بگیم طبیعت صلاتی یه متعلق صلاته، کاری نداره به این که این آقا عاجزه یا قادره، میگه من صلات ازت میخوام، طبیعت صلاتی یا میخوام. دلیلش هم اینه که اولا و به تعبیری نه شرعن نه عقلن، مثلا عجز اصلا نمیتونیم، قدرت نمیتونه شرط باشه، عجز مانع بشه، نه عقلا نه شرعا. پس بنابراین مقدمه اولا این که اوامر و همچنین نواهی تعلق بیارن به تبایه، یعنی به صورت لا به شرطی. اصلا مولا ناظر نیست امرش به خصوصیات و ملابسات، لا به شرطیه، نه به شرط لا نه به شرط شی. نمیگه اگر چنین نبود بر تو واجب است، و نمیگوید اگر چنین بود بر تو واجب است. میگه آه صلات بر تو بود، من صلاتو میخوام، به نوع لا به شرط، نه به شرط لا که اگر چنین نباشد، نه به شرط شی اگر چنین باشد. این قیود ملابسات اینجا محل تأمل، محل توجه نیست. بله در خارج اینجور هست که شما هر صلاتی بخواید انجام بدی الا و لابد در قالب فرد در بیرون تحقق پیدا میکنه، درسته؟ در مقام تحقق شما نمیتونی یه صلات، به قول استاد ما همیشه اینجور بحثا رو تعبیر میکرد، میگفت لیسیده که هیچ چی بهش نچسبیده باشه. بله در خارج میخواد تحقق پیدا کنه، ما یه صلات طبیعت صلات، طبیعت در خارج تحقق پیدا نمیکنه، بله مثل کلیه طبیعی. در خارج میخواد تحقق پیدا کنه، قهرن در قالب یه فرد تحقق پیدا کنه، این مقام تحققه. اما در مقام امر چون قیدی مطرح نبوده، در مقام امر مولا گفته آقا من طبیعت صلاتی میخوام. مقدمه دوم این که بین اطلاق و عموم یه تفاوتی وجود داره و اون این است که در اطلاق در واقع امر یا احیانا نهی تعلق نمیگیرد جز به ماهیت یا به یه موضوع بلاقید. در واقع اطلاق یعنی این، اصلا اطلاق یعنی متعلق ماهیت، من در واقع به امر متوجه ماهیت شده. و به تعبیر دیگه در مطلق به اصطلاح امر مثلا مطلق، مفهومش این است که مطلق تمام موضوعه، مولا اون چرو میخواد مطلقه، مطلق تمام موضوع است، در مقابل مقید که در واقع مقید مطلق به اضافه قید. پس یعنی مطلق تمام موضوع نیست، مطلق به ضمیمه قید موضوع است. و در خصوص عموم ولیکن اینجوری نیست، در عموم در واقع میخواد مولا بگه تمام افرادو میخوام، در مطلق میگه من ماهیتو، ماهیت متعلق است، ماهیت تمام موضوعه، اونی که من میخوام همین ماهیت است بی نظارت به افراد. اما در عموم، عموم مفهومش این است که میگی عموم داره، یعنی این که کلی جمیعی ادات عامی آمده میگه آقا تک تک افرادو میخوام. و ما توجه داشته باشیم که اینجا محل بحث ما مطلقه، اطلاق. این هم مقدمه ثانیه. اصلا مقدمه ثالثه این که عدل وقتی با هم تزاحم میکنن، یه دلیل داریم عزل النجاسه عن المسجد، دلیل دیگری داریم اقم الصلاه عند الزوال. اینا وقتی تزاحم میکنند، این اتفاق تزاحم که رخ میده، این اتفاق تزاحم بعد از جعله، یعنی جعلی میاد، شارع میاد انشاء میفرماید عزل نجاسه را، انشاء میفرماید اقم الصلات را. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اون موقع این دوتا دلیل میخواد امتثال بشه، امتثال متأخر از جعل انشاء، میخواد امتثال بشه، میبینیم نمیشه. عبد یک قدرت بیشتر نداره در این ساعت محدود، در این آن یا میتونه ازالی نجاست کنه یا قائم صلات کنه. اینجا در واقع دو تا دلیل برور هم قرار میگیرند و آقای عبد هم مقدورش نیست جمع کنه بین این دوتا. بعد این سوال پیش میاد که حالا چه کار باید بکنیم، چاره جویی کنیم، دوتا امر داریم و این مشکل هم پیش روی ماست. ولی توجه داشته باشیم که این تزاحم و این مشکلی که عبد درش قرار میگیره، این متأخر از امره، امر قبلا صادر شده، از ال نجاسه اقم الصلا، اینا از قبل صادر شده بوده، اون موقع هیچ مشکلی وجود نداشته، دو تا امر مستقل بوده، مشکل بعدن بهش پیش آمده، بعدن یه اتفاق افتاد که عجب این دو تا امر رو برو هم قرار گرفتند. پس برای این تزاحماتی که بین ادله واقع می شود متأخر است از مرحله تعلق حکم به موضوعات و از مرحله ابتلاء مکلف به این واقعه تزاحم. پس برای این دو مرحله عقبه، یک یعنی انشاء صورت گرفته، بعد از او خب حکم تعلق گرفته به موضوعات، متوجه این آقا شده، اون آقا شده، بعد متوجه این آقا که شده، آقا دیده که ای بابا من دوتار که نمیتونم در آن واحد انجام بدم. پس ببینید دو مرحله بعد از آنی که حکم انشاء شده بوده، ادله صادر شده بوده اتفاق میفته. پس بنابراین تزاحم ادله و ابتلای مکلف به واقعه تضاد و تعارض و اینها، این بعد از اصل جعل است، بعد از انشاء، و به نتیجه مولا اونگاه که این دو امر را صادر می کرد، این مسئله تزاحم و تعارضی وجود داشت که تا اینکه اینا رو در نظر گرفته باشه. اصلا مولا در ادله این حالات رو لحاظ نکرد. مولا گفت سله ازل تموم شد، اینو فرموده بوده. اون موقع که چیزی به نام تعارض ادله نبوده، تزاحم ادله نبوده، ابتلای مکلف به امرین ارضیین مطرح نبوده، ولی اینا را اصلا تو ادله نمیبینیم، اینا تو ادله لحاظ نشده. در ادله گفته شده ازل اخیر تموم شد دیگه، این حیثیات، این وضعیت، این مرحله، مرحله که در مقام امتثال پیش میاد. تازه نه نه، این منظور طبیعت نیست، این یه به اصطلاح مبنا و اینا رو حالا میشود به ادبیات امروز عنوان گذاری هم کرد. این یه مقدمه زبان شناختیه، میگه آقا ادله، این زبان دلیل توش اصلا نیامده که آیا فرض کنید در مقام امتثال در حین تزاحم عبد مبتلا به همچین مشکلی شد چه کنه. این دلیل اصلا کاری از قصه نداره، نه مقام جعل نیست که بگیم متعلق جعل طبیعته، مقام مقام دلالته. ولی ایشون، من البته مقدماتو خیلی تلخیص کردم دارم توضیح میدم، میفرماد که لم تکن ملحوظتن فی الادله، بحث دلالت شناسی از اون مرحله گذشتیم که طبیعت متعلق امره یا متعلق نهیه. میگه آقا اون یه بحثه، اون یه مقدمه است، یه مقدمه دیگه هم اینه که آقا اصلا ادله، در ادله نیومده این خصوصیات، ادله ناظر به مقام امتثال و مقام تزاحم نیست. قبل از این که اصلا مسئله مقام تزاحم پیش بیاد، این جعل شده بوده و اون موقع که چیزی به نام تزاحم و ابتلای مکلف به متزاحمین مطرح نبوده که، ولی دلیل ناظر نیست، نه جعل که مقدمه اولا بود، بلکه این ادله سله و اقم الصلا و عزل النجاسه، این ادله چون ناظر نیست به مقام تزاحم، تا بگیم حالا تکلیف تزاحم چه میشود، گفته عزل النجاسه اقم الصلا تموم. این هم مقدمه ثالثه. مقدمه رابعه این که احکام شرعیه قانونیه در واقع دو جورند. به تعبیر دیگه ما یه مسئله رو داریم که مرحوم آخوند به تفصیل مطرح فرموده که حکم چهار قسم گاهی تعبیر میکنن، ولی در حقیقت میخوام میگن چهار مرحله داره. اولی مقامی است که در اون مقام مولا مصالح و مفاسد رو میبینه، میسنجه در مقام انشاء، مصالح و مفاسد رو میبینه، بعد بر اساس اون مساله و مفاسد امری از او صادر میشه اگر مصلحت نهفته است، یا نهی صادر میشه اگر مفسدتی بر اون مترتب است. بعد از این مرحله در واقع عبد متوجه این تکلیف میشه، بعد از این مرحله برای عبدم احراز میشه که او هم باید این کار انجام بده. این مراتب اربعه انشاءات فعلیت که بحث میشه رو بیشتر مرحوم آخوند مطرح کرد. سر این مسئله بحث شده و نزاع شده و ما به جاش به تفصیل اینو بحث کردیم. بعضی گفتن هم بله چهار مرحله، گاهی تعبیر کردیم چهار قسم، احکام چهار قسم داره، که چهار قسم حکم نداریم، در واقع حکمیست که این سیر رو طی میکنه، این مراحل رو طی میکنه، مراتب و مراحل حکم، نه چهار قسم حکم داریم. این تعبیر، تعبیر مسامحی و غیر دقیقی است، ولی خب بعضی از عازم اینجور تعبیر فرمودن که آقا احکام چهار قسمه، ولی باید بیم چهار مرتبه و چهار مرحله دارن. بعضی گفتن سه مرحله، هست ما میفرمون که دو مرحله بیشتر نداریم. اون که قبل از آنی که حکم صادر شه مولا داره میگه میخواد نظر کنه به مصلحت و مفسده که آیا این کار دارای مصلحت است یا دارای مفسدت است. این که قبل از حکم که پس این مرحله نداریم، این جزء مراحل حکم نیست، این در واقع دخیل در حکم نیست، جزء حکم نیست. بله قبل از حکم مولا به اصطلاح به اون تلقی انسانی مولویت اول فکر میکنه که این کار خوبه خوب نیست، مثل هر فعل ارادی که همه انسان ها میخوان انجام بدن، که ما عرض میکنیم این یک التفات پیدا میکنه، بعد تصور میکنه، بعد سود و زیان رو تصور میکنه، بعد سود و زیان رو به هم میسنجه، بعد مثلا میبینه سودش رو رجحان داره، شوق اکید درش به وجود میاد، بعد عضلات به حرکت در میاد، فعل واقع میشه. خب در هر فعل ارادی اینجور هست که یه مرحله وجود داره به نام مرحله دیدن سود و زیان و سنجیدن سود و زیان و برانگیخته شدن، اینا قبل از حکم. و اگر بنا باشد، حالا اینو من اضافه میکنم، اگر بنا باشد که ما فرمایش مرحوم آخوند رو قبول کنیم، بگیم آقا احکام دارای مراحل اربعه هستن، چلوی مراحل اربعه هستن، از احکام دارای همون مراحلی هم که هر فعل ارادی دارای آن است، در نتیجه مبادی اراده میشه مراحل حکم اگر اینو قبول کنیم. یعنی وقت میشود حسب مبنای خود ما که عرض میکنیم، ما اون مرحله اول رو در واقع دو مرحله ولی مبادی اراده به نظر میزود اضافه کرد، یکیش التفات که نوعا نمیگن، یعنی کسی تر نکرد، آقا اصلا اول انسان فاعل به اراده ملتفت میشه، ذهنش اصلا معطوف به چیزی میشه، این یه مرحله از خودش، معطوف میشه و تصور میکنه، تصور که میکنه بعد میره میگه خب این سود دارد یا زیان، بعد میسنجد این دوتا رو، بعد ترجیح میدهد یکی را، بعد شوق اکید به وجود میاد، بعد عضلات حرکت میکنه. خب اگر اینه که بنده با آقای برماخون رضوان الله علیه عرض میکنم که اگر اینه بس چون میکنم چهار مرحله بفرمید شیش مرحله، اینکه تمام اینا در حکم میاد هسته، ما میفرمید اما دو مرحله بیشتر نداریم. اون مرحله اول که مصلحت و مفسدت رو مولا میبینه که ما قبلا حکمه، باید ببینه تا حکم کنه، پس اون حکمی نیست. بله بعد خب حکم میفرماد، حکم صادر میشه از مولا. بعد یه مرحله دیگه میاد، بله این که خطاب ابلاغ شد برسه به عبد، مرحله به صلاح تنجز، این هم قبول داریم. پس این که مولا امر صادر کنه و این که مولا که خطاب به عبد برسه، این درست. مرحله چهارم هم ربطی نداره به حکم، مرحله چهارم که عبد خودش بگه آیا من شرایطو دارم یا ندارم، چه ربطی به حکم داره؟ این به عبد برمیگرده. پس برای مرحله اولا از این مراحل اربعه ما قبل الحکمه، مرحله رابعه هم از این مراحل اربعه بعد الحکمه. امام این فرمان جوری در چون فرمان به جای چهار مرحله که آخون میگه، ما میگه ما دو مرحله داره، ولی اون زمان که ما بحث کردیم از کردیم دو مرحله هم نداره، یه مرحله داره. حکم همون انشاءه، اون زمانی که حالا بعدا در تعریف از کردیم که حکم یعنی مشیت الله تشریعیه، خود مشیت، حکم یعنی هم مشیت، ولی خب این مشیت الهیه یه مرحله رو طی میکنه، مراحل رو طی میکنه، نه که اونا حکمه، اونا جزء حکم نیستن، حکم یه چیزه. به نتیجه ما در رتبه مثلا سیر حکم چهار مرحله رو گفتیم زمانی که بحث کردیم، رفاقی که اون زمان ها بودن به خاطر دارن، ما یادآوری میکنیم این خاطره شیرینی یا تلخی نمیدونم، قریب دو سال ما حکم رو بحث کردیم و بر اساس این چهار مرحله هم حکم رو آمدیم دستبندی کردیم و بحث کردیم تا به اصطلاح پارسال. به هر حال ما که عرض کردیم به خیر آقا حکم یه چیز بیش نیست، باقی مسائل مراحلی که حکم در اون سیر میکنه، ما چند تا حکم نداریم. امام اینجا تعبیرشون هست که ان الاحکام الشرعی القانونی المترتب على موضوعات و على قسمین، نیشون هم مثل مرحوم آخون یه دو قسم حکم ما بین دو قلاب اووردیم، او قلها مرحلتان، بگیم مرحله است نه دو قسم از حکم. ما یه حکم اینجوری میخونیم، نه یه حکم در اون مرحله بعد منتقل میشه مرحله بعد، یه حکم دیگری نیست، دو تا حکم نداریم. این از تمام حتی تقسیم فرمودن دو قسم داریم حکم، در حالی باید بگیم حکم دو مرحله دارد. همطور که وقتی بحث میکنیم بفرمود اون مقام مثلا ملاحظه مصلحت و منفعه، مصلحت و مفسدت ربطی به حکم نداره، قبل الحکم. چطور اون جزء حکم نیست، آخون جزء حکم میدونه، بقیه هم اون مرحله به اصطلاح سوم هم جزء حکم نیست، یه نوع حکم نیست، مرحله ایست برای حکم. اگر قبول کنیم میگیم بله این حکم باید سری رو طی کنه. ما عرض میکنیم که آقا انشاء شود، ابلاغ شود و در واقع به فرد هم برسه، در واقع ابلاغ شود، فرد احراز کنه سندیت این خطاب را، بعد ابراز کنه یعنی معناشناسی کنه، فهم بکنه. ما مراحل اینجوری بحث کردیم موضوع هستون. علی حال ایشون می‌فرماد که ما نه خلط نکنیم، خلط نکنیم، ما منکر نیستیم که شما دارید استدلال برای اثبات میکنید، ما میگیم این حکم نیست.
نه مراحل در واقع
نه
خیلی
خب، مراحل غیر از حکم، حکم یه چیزه، مراحل طی میکنه، اشکال دیگه‌مون این شد با نبینید. حالا اینجا که محل بحث ما این نیست، ما بحثمون کردیم، حرفمون زدیم، ولی عرض ما نسبت با خوند امام هم همین میفرمون، تا امام میفرمون دو مرحله رو هوا میکنه که اینا دو قسم نیستن، اشکال بیان آخوند و امام در این میفرمون دو قسم رو داریم، آخوند میگه چهار قسم رو داریم، ما از کنون قسم نیست، مرحله است. ثانیان ما از کنیم مثلا دو قسمی که یا دو مرحله که هستم میفرمون دو مرحله هم نیست در واقع، یا دو قسم هم نیست، حکم یه چیزه، حکمون انشاء است. همونطوری که میگید اقتضا دخیل نیست در ذات حکم، مقدم است برای حکم و مقدم است بر حکم، اگر اینجور میفرمایید خب همونطوره. این که بعدن آقای مخاطب متوجه حکم بشود که ربطی به ذات حکم نداره، که این حال خود مخاطبه نه حکم، این در واقع خصوصیت مخاطبه، مکلفه نه خصوصیت حکم، در ذات حکم نیست، حکم یه چیزه، همون مشیت تشریعیه، مشیت تشریعی حکم است. ولی مشیت تشریعی بخواد اتفاق بیفتد قبلش مثلا مصلحت و مفسدت باید دیده شد. اگر در انسان باشد که اینم از تو ما ایراد کردیم دیگه، اینا رو به خاطر بسپرید، اگر هم علا فرض چنین فرضی رو بکنید در انسان ممکنه، در حق تعالی که این مراحل مقدمات معنی نداره اصلا، خدا متعال که ارادش سیر مقدماتی و تدریج نداره، اراده رو کن فیکون، اراده الهیه چه تکوینیش تشریعی است مراحل نداره. نه ما که اینجا طرفمون، ما که طرفمون خداست، آقا امام میخواد مشکل حل کنه اینجوری که بگه آقا خدا مثل انسانه، نه حق تعالی داره، اون اشتباه نکنید، بحث مرحله غیر از ذات حکمه. فرمای شما این مطلبش تفتون خوبیست که آقا مقام اقتضا اصلا حکم است، قبل الحکم، و مرحله آخر هم باز بعد الحکمه، دو مرحله میمونه. ما عرض میکنیم که به همون دلیل که شما میفرمایید ذات حکم یه چیزه، ملابسات و مراحل و مقدمات و مؤخراتش یه چیزه، پس من حکم یه واقعه بیشتر نیست، یه واقعتون که واقع میشه و اون بحث انشاءه، یا به تعبیر رایج، یا اون تعبیری است که ما داریم میگیم نفس در واقع مشیت است، مشیت الله تشریعیه، این حکم. باقی مراحل هم به آیا خوندن میگیم اگه بناشه که مولای بشری رو در نظر داری و میگی این سیر تی میشه خود سیر که بیش از اینه که مبادی اراده که بیش از اینه چرا بقیه نمیگی باید بیا یه مقام داریم مقام تفتون التفات یه مقام داریم مقام تصور مصلحت مفسدت چرا قبلیر نمیگی مقام مصلحت مفسدت داریم بعد یه مقام داریم سنجش بین مصلحت مفسدت چرا نمیفرمید سنجش غیر از تصوره تصور که این مصلحت برش مترتب یا مفسده و غالبا هم مفسده هم مصلحت مترتبه چون نسبیه در واقع ترجیح مهمه قیاس اینها مرحله بعد ترجیح اینهاست مرحله بعد اون وقت عزمه شوق عقیده عزمه چرا همین رو نمیگی اگه بناست که مراحل اراده ملاک تقسیم و حکم باشد مراحل بیش از اینه حالا اجمالا امام میفرماد که احکام شرعی قانونی داره دو مرحله است به تعبیر خودشون دو قسم است یکی احکام انشائیه ملاحظه میکنید قسم تعبیر میکنه ما اشکالون برای اصل امام وارد ها اگر اصل حرف طلبیه ما وارد باشه احکام انشائیه احکام فعلیه حالا میگیم دو مرحله به هر حال اینم مقدمه رابعه بعد میفرمود پس برای این اقتضا و تنجز اصلا ربطی به حکم نداره فعلا هذا الاقتضا و تنجز لیسا من مراتب الحکم و مراحله اما الاول فواضحون و اما الثانی فلان حکم عقلی غیر مربوط به مراتب جعل الاحکام چرا اقتضا و تنجز جز مراحل حکم نیست میفرمود چون که اقتضا که خروشنه یعنی که حکمی نیامده هنوز تازه داره میبینه آیا مصلحت داره یا نداره حکمی نیست هنوز که تنجز هم نیست میگه به جهت این که آخه تنجزی مطلب عقلیه عقل میگه آقا حالا که مولا انشا کرده و کتابش هم به من رسیده دیگه بر من واجبه اینو عقل داره میگه جزء حکم نیست میفرماید این دو تا مرحله رو حذف میکنیم دو مرحله میمونه ما عرض کردیم البته در مقام بحث که یه مرحله نی در واقع خود حکم یه چیزه بله مراحل متعدده ولی حکم حکم است حالا دیگه خامسه و تاسه و صبر بر جلسات و سلام الله علیه